از رادیو ورزش میشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان درود بر شما، صبح شما بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش وزنه‌برداری. خوشحالیم که یک بار دیگه این توفیق نصیب ما شده تا بتونیم از طریق امواج شبکه رادیوی ورزش برنامه جهان ورزش ویژه رشته وزنه‌برداری رو تقدیم حضور شما بکنیم. امیدواریم امروز هم تا پایان برنامه هول و هوش ساعت 10 بامداد همراه ما باشید. در هفته ای که گذشت اگر خاطرتون باشه بامداد شنبه گذشته بود که رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری محمد جلود به کشورمون سفر کرد و در این سفر هم به دیدار وزیر ورزش جهان رفت، هم به دیدار رئیس کمیته ملی المپیک و در نشستهایی که با مسئولین ورزش کشورمون داشت مسائل مختلفی رو مطرح کردند که البته آقای دکتر انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری کشورمون به همراه دیگر مسئولین فدراسیون ایشون رو همراهی میکردن. هفته گذشته خاطرتون باشه قصد داشتیم تا با آقای دکتر انوشیروانی گفتگو داشته باشیم، یکی از میهمانان هفته پیش ما بودن که متاسفانه این امر میسر نشد و این هفته قصد داریم تا با ایشون راجع به کم و کیف سفر محمد جلود به کشورمون بیشتر صحبت بکنیم تا ما رو بیشتر در جریان صحبت‌هایی که در جلساتشون در واقع انجام شده قرار بدن، ضمن این که در ادامه بررسی های وضعیت وزنه‌برداری در استان ها امروز به یکی دیگر از استان کشورمون سفر میکنیم از طریق امواج و سری میزنیم به استان سرسبز گیلان. البته که بخش های مختلف برنامه رو هم آماده کردیم تا تقدیم حضورتون بکنیم، پس همراه ما باشید که این برنامه هم حاصل تلاش مشترک همکاران عزیز من حسن عبدالهاشم‌پور به عنوان تهیه کننده برنامه، مهندس زهره ویدوکی به عنوان صدا بردارمون، بیژن علیار عزیز در واحد ارتباطات، من مجید مرادی مجری برنامه و همراه استاد محمد رضا منصوریان کارشناس خوبمون این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم.
وزنه‌برداری ایران سال 403 یه نقطه عطفی داشت.
وزنه‌برداری را متفاوت بشنوید.
چه جسارت خوبی هم به خرج دادید و اینها رو بردید به مسابقات قهرمانی جهان. چقدر اینا به پختگی رسیدن؟ آیا فدراسیون تمهیداتی رو برقرار میکنه؟
شفاف از متن تا بطن با کارشناسی محمد رضا منصوریان.
به نظر من سال شکوفایی این بچه هاست.
خب مطابق معمول همه برنامه هامون در ابتدای برنامه قصد داریم تا صحبت‌های مقدماتی کارشناس خوبمون آقای منصوریان رو بشنویم و بعد بریم سراغ بخش‌های دیگر برنامه‌مون. آقای منصوریان داخل استودیو حضور دارند. قربان درود بر شما، صبح عزت عالی بخیر، در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام و احترام دارم محضر عزت عالی جناب مجید خان مرادی، دوست و همکار بسیار خوب و دوست داشتنی خودم.
زنده باشید.
و همینطور عرض ادب و احترام و سلام دارم محضر مردم عزیز و شریف ایران، دوستداران ورزش، علاقمندان به خصوص به رشته وزنه‌برداری. آقای مرادی، ما دقیقاً 23 روز دیگه
ماله.
تا لحظه موعود فرصت داریم، یعنی این برق و باد داره زمان میگذره و ما داریم به مسابقات جهانی نروژ نزدیک میشیم. اون اهمیتی که برای ما داره که ما قبلا هم راجبش خیلی صحبت کردیم، گفتیم که به هر حال مسابقات جهانی نروژ امسال برای ما یه سکوی پرتابه.
بله.
از این جهت که به هر حال ما دارای یک نسلی شدیم، یک سری جوانهای شایسته، قلدر، جوانهایی که به هر حال اومدن که تمام معادلات در واقع وزنه‌برداری در دنیا رو تغییر و تحول بهش بدن. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که ببینیم این جوانها در شهر فرده نروژ 23 روز دیگه با چه وضعیتی، با چه شرایطی در میدان حاضر میشن. همه شرایط و قرائن حاکی از اینه که برای بچه ها خوب دارن تمرین میکنن، آمادگی دارن و خدا رو شکر تا این لحظه ما مشکلی از نظر آسیب دیدگی و سایر مسائل نداریم. به نظر میرسه تیم ما بله در یه شرایط نرمال و خوبی فعلا داره تمرینات خودش رو انجام میده. خود آقای بهداد سلیمی، اگر دوستان شنونده ما خاطرشون باشه، هفته گذشته که ما یه گفتگوی باهاش داشتیم اشاره به این کرد که به هر حال اون ترکیب نهایی رو ایشون اعلام کرده و مد نظرش قرار داده که حالا اگر اجازه بدید من این ترکیب رو هم اعلام بکنم. ما دوستان 10 وزنه‌بردار رو برای این مسابقات معرفی کردیم که حالا من اسامیشون رو خدمتتون اعلام میکنم: عبدالله بیرانوند در دسته 79 کیلوگرم، امیر محمد رحمتی در دسته 88 کیلوگرم، ایلیا صالحی‌پور در دسته 88 کیلوگرم، علی عالی‌پور در دسته 94 کیلوگرم، علیرضا معینی در دسته 94 کیلوگرم، علیرضا نصیری در دسته 110 کیلوگرم، مهدی کرمی در دسته 110 کیلوگرم، ابوالفضل زاره در دسته 110 کیلوگرم، که البته در مورد زاره یه مقدار شک و تردید وجود داره به دلیل اینکه یه مقدار دچار آسیب دیدگی هم شده. خود آقای سلیمی هم هفته گذشته اشاره کرد به این. در سنگین وزن هم که دوتا قلدر داریم، دوتا جوون بسیار خوب، آیت شریفی و علی داوودی که در به اضافه 110 کیلوگرم قراره که در تیم ایران به روی تخته برن. اون نکته مهم اینه که از جمع این 10 نفری که من بهش اشاره کردم قطعا 2 نفر کنار گذاشته میشن، چون ما با یه ترکیب در واقع 8 نفره باید در مسابقات حضور پیدا بکنیم. در مورد خانم ها هم من آخرین خبر رو خدمت دوستان اعلام بکنم که با توجه به این که عرض کردم زمان زیادی هم دیگه باقی نمونده تا شروع مسابقات، خانم الهام حسینی به عنوان سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان اون اعلام کرده که 3 تا وزنه‌بردار رو در واقع دارن آماده میکنن، خانم ها الهه رزاقی، ریحانه کریمی و سارا صفاوردی. منتها حضور خانم هامون آقای مرادی در مسابقات جهانی هنوز کاملا 100% نیست،
نشده
مشخص نیست، به خاطر اینکه خانم حسینی اعلام کرد که در آخرین لحظات اردوی قبل از مسابقات جهانی قرار یه رکوردگیری انجام بشه که اگر این خانم هایی که اشاره کردم، این 3 نفر، بتونن به رکورد ورودی دسته A برسن، یعنی دسته اول برسن در واقع، اون وقت ممکنه که هر 3 نفرشون اعزام بشن، یا باید ببینن که به هر حال کدومشون میتونن به اون رکوردهای مد نظر کمیته فنی دست پیدا بکنن. این آخرین خبری بود که در مورد مسابقات من خدمتتون عرض کردم. امیدوارم با توجه به شرایط بسیار بسیار نرمال و خوبی که بچه‌هامون الان در اردوی تیم ملی دارن و همه چیز هم منظم و مرتب داره انجام میشه، بتونن که در رقابت‌های جهانی نروژ با دست پر ظاهر بشه.
به امید خدا. به هر حال چون سیاست فدراسیون مبنی بر اعزام کیفی هست،
بله،
به این دلیل هستش که گفتن دخترانمون اگر بتونن به اون رکورد مد نظر برای حضور در گروه A رقابت ها رو کسب بکنن، اون وقت تصمیم برای در واقع اعزامشون گرفته میشه. اما اگر بخوان توی گروه B یا C قرار بگیرن،
خب اعزام نمیشن
طبیعتاً به جهت کیفی بودن کاروان.
کاملا عقلانی هم هست این قضیه دیگه.
بسیار خوب. خب شنوندگان عزیز، همچنان با ما همراه باشید. اگر خاطرتون باشه ما از چند هفته پیش بخشی رو به برنامه اضافه کردیم و عرض کردم خدمتتون که این بخش تا آغاز رقابت‌های قهرمانی جهان در نروژ ادامه خواهد داشت. اون هم بخشی بود که به حضور وزنه‌برداران خوب کشورمون در رقابت‌های قهرمانی جهان در ادوار گذشته می‌پردازه و در هر کدام از این بخش‌ها ما هولوش 7 تا 10 سال رو مورد بررسی قرار میدیم. امروز یکی دیگر از این بخش‌ها آماده است که دعوت می‌کنم همینک بشنوید.
در فاصله 24 روز به رقابت‌های فورد نروژ هستیم و تیم ایران خودشو برای مهمترین رویداد سال روی صحنه جهانی آماده میکنه. اما فرصتی هم پیش اومده تا از قهرمانان گذشته وزنه‌برداری هم یاد کنیم که دیگه نیستن ولی همچنان یادشون زنده است. در ادامه مرور وزنه‌برداران حاضر و به خصوص مدال‌آور در رقابت‌های جهانی به سالهای حوالی 1960 تا 1980 میپردازیم که ایران یه ستاره همیشه موفق داشت. محمد ناصری از وقتی اومد برای ایران درخشید و وقتی رفت وزنه‌برداری ایران یه خلأ بزرگ رو احساس کرد. پیکارهای جهانی در سالهای 1959 در وارسا لهستان و 1961 در وین اتریش برگزار شد که تیم ایران غایب بود تا اینکه در جهانی 1962 در بودافست محمد عامی تهرانی به نشان برنز رسید و این تک مدال ایران بود. در دوره‌های 1963 در استکهلم سوئد و حتی 1965 در تهران نتونستیم نشان جهانی بگیریم تا اینکه پدیده ایران ظهور کرد. در جهانی 1966 در برلین محمد نصیری در دسته 56 کیلوگرم و پرویز جلایر در دسته 67.5 کیلوگرم برنزی شدند و مدال‌آوری‌های ایران هرچند کم ولی پایدار شروع شد. در جهانی 1969 وارسا لهستان محمد نصیری طلایی شد و ایران درخشان ترین نشان خودش را پس از دوره آغازین با محمود نامجو شروع کرد. در جهانی 1970 در کلمبوس آمریکا محمد نصیری باز هم طلایی شد و دیگه به یه چهره نامدار در جهان بدل شد. سال 1971 در پرو محمد نصیری در مجموع سوم شد. نصرالله دهنوی در پرس و دو ضرب نقره گرفت ولی در نهایت روی سکو نرفت. سال 1972 در جهانی مونیخ محمد نصیری نقره‌ای شد و نصرالله دهنوی هم یک نقره در پرس سینه گرفت. سال 1973 در هاوانای کوبا محمد نصیری که به دسته پایین‌تر رفته بود دو طلا گرفت. مسابقات پرس از وزنه‌برداری حذف شده بود و مجموع حرکات یک ضرب و دو ضرب در نظر گرفته می‌شد. سال 1974 در مانیل فیلیپین محمد نصیری دو طلا و یک برنز گرفت و نصرالله دهنوی در یک ضرب نقره شد. سال 1975 در جهانی مسکو نبود. اما سال 1976 در مونترال کانادا محمد نصیری برگشت و این بار یک نقره و یک برنز گرفت. سال 1977 در جهانی اشتوتگارت محمد نصیری دوباره تا نزدیکی‌های مدال رفت و یک نقره مال خودش کرد. سال 1978 در گلیسبورگ پنسیلوانیا در آمریکا ایران حضور نداشت و در سالهای 1979 در تسالونیکی یونان و 1980 در مسکو ایران باز دوره غیبت یا بیمدالی را ادامه داد. نصیری با 5 طلا، 1 نقره و 3 برنز به کارش در رقابت جهانی پایان داد و البته همچنان پرمدال ترین و شاید دست نیافتنی ترین چهره تاریخ وزنه‌برداری ایران از حیث تعدد مدال باشه.
خب این بخشی هم که تقدیم حضورتون شد شنیدید دیگه، اختصاص داشت به یکی از پر افتخارترین وزنه‌برداران کشورمون پهلوان محمد نصیری که خب کل سالهای حضور آقای نصیری در رقابت‌ها رو مورد بررسی قرار داده بود. حسن عبدالهاشمی‌پور می‌دونید دیگه برخی از سال‌ها برخی از مسابقات برون‌مرزی ما وزنه‌بردارمون نتونسته بودن حضور پیدا بکنن به دلایل مختلف و به همین دلیل شاید اون مطلبی که اول من عرض کردم بین 7 تا 10 سال مثلا بررسی میکنیم دوره ها رو، یه وقتای اینجوری هم میشه دیگه، به یک شخص میپردازیم ولی کل حضورش در ادوار مختلف رو. انشالله که خداوند عمر با عزت و سلامتی به آقای نصیری عنایت بکنه که همچنان سرشون بالا سر کوچکترها مثل ما باشه. اما ارتباط برقرار شده با رئیس محترم فدراسیون وزنه‌برداری کشورمون دکتر سجاد هنوشیروانی پشت خط برنامه هستن. آقای دکتر درود بر شما، قربان، صبح ازت عالی، بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مرادی عزیز و آقای منصوریان بزرگوار، همکاران و محترمتون، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شنوندگان و علاقمندان رشته وزنه‌برداری که برنامه شما رو گوش میدن. عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم، خوشحالم که صدای شما رو در این برنامه میشنویم.
ارادتمندم، مخلصیم، ما هم خوشحالیم در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید آقای دکتر. من قبل از هر چیزی یه نکته رو اشاره بکنم. کار مهمی صورت گرفت هفته گذشته. به هر حال آقای محمد جلود، رئیس فدراسیون جهانی، اومد ایران. منتها خیلی برام جالب بود، ایشون چند بار گفتش که شکرن جزیلا و چند بار به شما گفت مرحبا. خیلی پیشرفت کردین، تغییرات زیادی هم کردید، چیزی ندیدم کم داشته باشید. شما این سفر چه جوری دیدید آقای دکتر؟
عرضم به خدمت شما که خب ما به نظرم خیلی وقت بود نیاز بود که ظرفیت وزنه‌برداری کشور ما حتما به اطلاع دوستان ما در فدراسیون جهانی برسه و عرضم به خدمت شما که ما تلاش کردیم که رئیس فدراسیون جهانی تشریف بیارن و ازشون دعوت رسمی کردیم که بیان و ظرفیت‌های ما رو از نزدیک ببینن و الحمدلله رب العالمین یک سفر بسیار پرباری بود، هم به لحاظ اینکه ما دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم از این سفر به نفع فدراسیون و همین که ایشون ملاقات‌های خیلی تعیین کننده و ارزشمندی رو در کشور ما با وزیر محترم ورزش و همچنین دوستان ما در کمیته ملی المپیک ریاست محترم، دبیرکل محترم داشتن و واقعا خودشون هم اظهار کردن که یه چند باری هم قبلا به طرق مختلف به ایران اومده بودن. وزنه‌برداری ایران به لحاظ زیرساخت، به لحاظ شرایط واقعا متحول شده و خودشون از این موضوع ابراز خرسندی کردن و تاکید کردن که انشالله جام فجر رو ما حتما برگزار کنیم، مجدد در زمان برگزاری جام فجر انشالله در ایران حضور پیدا کنن. ضمن این که یکی از دستاوردهای این سفر این بود که ایشون هر زمان در حضورش در کشور ما دستور ارسال 10 ست کامل حاضر و صفحه
چند ست دکتر؟
10 ست.
دکتر یه ذره جا به جا بشین،
یه ذره صداتون قطع و وصل میشه. آخه
الان صدا هست؟
الان عالی، بله بفهمید.
الان صدا درست؟
بله.
بعد 10 ست حاضر و صفحه دستور دادن که به کشور ما ارسال بشه از سهمیه IWF و خود این نقطه عطفی بود برای از حضور ایشون که ما به لحاظ استانداردسازی بحث تجهیزات تیم‌های ملیمون از نزدیک دیدن قرار شد که 2 مرحله این 10 ست انشالله تکرار بشه. اولین مرحلهش رو از همینجا زنگ زدن و دستور دادن و مرحله بعدش رو انشالله گفتن که بعد از مسابقات جهانی حتما مجدد،
یعنی 20 ست بهمون هدیه دادن.
ببین همین 10 ست به لحاظ ارزش اگه بخوایم بگیم ریالیش حساب کنیم حداقل همین 10 ست 4 میلیارد تومان هزینش هست، یعنی 4 میلیارد تومان پولش هست.
درست.
میخوام بگم که اگه 2 مرحله ما اینو دریافت کنیم فقط برکت و حضور ایشون میشه در حول و حوش 8 میلیارد تومان تجهیزات به کشور ما تعلق گرفت. ضمن این که در بحث حالا شرایط میزبانی ها، در بحث حمایت از فدراسیون ما در انتخابات آتی آسیا و که آخر امسال بعد از بازی آسیایی برگزار خواهد شد و همچنین تاکید ایشون بر این که انشالله برای ایجاد هوش مصنوعی ما یه زیرساختایی رو ایجاد کردیم، ایشون دیدن اصلا واقعا تعجب کردن، گفتن که کشور چین هم به دنبال ایجاد هست، ببینیم که کدوم یکیتون زودتر به نتیجه میرسونیم که مال ما رو پیشرفتشو بهتر ارزیابی کرد و گفتن که درخواست بنویسید خود فدراسیون جهانی هم در این موضوع به شما کمک کنه و بحث احداث کمپ دومون هم گفت که ما هم آماده‌ایم که اگر انشالله احداث انجام شد تجهیز سالن تمرینش رو، سالن وزنه‌برداریش رو فدراسیون جهانی و آسیا کمک کنه انشالله.
انقدر خوشش اومده بود آقای دکتر گفتش ما جام فجر این دفعه با خانواده میاییم ایران.
بله گفتم اینو عنوان کردن چندین بارم گفتن که با خانواده میام ایران انشالله.
آقای دکتر انیشیروانی عزیز ده. یه ملاقات خوبی هم داشتید با استاندار مازندران که ظاهرا در این ملاقات هم آقای عباس رحیمی رئیس هیئت بودن، هم آقای توکلی و هم آقای علیرضا یوسفی بودن. از این ملاقات برامون میگین؟
بله. خب ما تمام استانهایی که میریم حضور پیدا میکنیم و به دعوت خود عزیزان هست برای برگزاری مجامع انتخاباتی و سالیانه سعی میکنیم که با استاندار و مسئولین استان دیدار کنیم، یعنی برای این کار وقت میذاریم.
درست.
چند تا استان منجر به اتفاقات خیلی خوب شده و تو چند تا استان منجر به تعمیر سالن هامون شده، به روزرسانی شهرستان هامون شده، تو بعضی استان ها به منجر به خرید تجهیزات و اون نیازهای تجهیزاتی شده و تو استان مازندران چون ما خانه وزمدری ساری نیمه کار است، سالن مسابقاتش نیمه کار است.
درست.
ولی خب بخش اداریش و سالن های بدنسازیش و ایناش راه افتاده و ما اینو درخواست کردیم با استاندار محترم. ایشون گفتن که من ردیف استانیشو فعال میکنم، 7-8 میلیارد تومان براش پول میذاریم و ما هم قول دادیم که ردیف ملیشو از طریق دستور آقای وزیر فعال کنیم، که گفتیم مکاتباتشو اداره کل انجام بده، ما هم از آقای وزیر خواهش کنیم دستور بدن که اعتبار ملیشم بیاد در مرحله تخصیص قرار بگیره و ما بتونیم انشالله از نیمه دوم امسال این پروژه رو نواقصش رو ببریم دوباره توی مناقصات و اداره کل شروع کنه به اجراش، که اینم جلسه بسیار خوب بود به نظر من.
بله.
و ضمناً با حضور آقای توکلی که خب عضو مجمع استانم بودن و اونجا تقدیر شد از زحمات آقای توکلی در تیم ملی پاراوزن مردمی و خب قهرمان استانشون هستن و بالاخره اونجا استاندار خیلی تو این موضوع تحویل گرفتن. علیرضا یوسفی هم برای حمایت، برای اینکه آیستاندار از نزدیک ببینه این قهرمان با پتانسیل و در ادامه روند قهرمانیاش آیستاندار حمایتش میکنه، باشون رایزنی کردیم که الحمدلله جلسه بسیار بسیار پرباری بود و امیدوارم که همه اینها منجر به اتفاقات خوب و برکت در وزنه‌برداری کشور بشه
انشالله. آقای دکتر یه نشستی هم با دوستانمون در آموزش پرورش داشتید، از اینم برامون میگید چی بوده داستان؟
خب من خود ما اصرار داشتیم که آقای وزیر حتما یه جلسه با وزارت آموزش پرورش، وزیر آموزش پرورش داشته باشن. این جلسه خب پیشنهاد خود من این بود که توش یه کارگروه مشترک برای همکاری فیما بین انجام بشه که دستور هر دو تا وزیر محترم برای این بود که این کارگروه تشکیل بشه، ضمن این که دستور وزیر محترم آموزش پرورش به توسعه همکاری ها و این که انجام تفاهم نامه بین فدراسیون وزنه‌برداری و آموزش پرورش اجرا بشه، که دوستان قرار شد برای روزهای آتی جلسه در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش پرورش آقای جعفری همکار محترمشون داشته باشیم که بریم مطابق تفاهم نامه این موضوع رو انشالله پیگیری کنیم، که برامون خیلی مهم هست و جلسه ارزشمندی بود به نظر من.
درست.
و منجر به اتفاقات خود تو ورزش مثلا وزنه‌برداری خواهد شد. ضمن اینکه اونجا ما درخواست کردیم طبق تفاهم نامه تمام سالن هایی که آموزش پرورش فعال داشتن در استان ها تعطیل شده و انهای مختلف در استان ها پیگیری کنن دوباره راه اندازی بشه. و اتفاق خوب دیگه که تو تفاهم نامه افتاده صحنه ای که از اون بحث جذب دانش آموزان قهرمان در بحث دانشگاه فرهنگی و همچنین بحث جذبشون بود، هم اون سهمیه هم امسال با مکاتبه آموزش پرورش ما هم ارسال کردیم به سراسر کشور. 6-7 تا وزنه‌بردار واجد شرایط داشتیم که الحمدلله اونا رو معرفی کردیم که اونها هم در دانشگاه فرهنگیان امسال ثبت نام کنن و مطابق به اون دیگه جذب میشن به آموزش پرورش، یعنی مشکل هم سربازیشون دیگه اونجا انجام میشه هم مشکل استخدامشون اونجا انجام میشه. ما این سهمیه رو هر ساله گرفتیم که انشالله به وزنه‌برداری تعلق پیدا کنه. اگر بتونیم هر ساله 5-6-7-10 تا از این قهرمانای عزیزمون رو که برای آیندهشون امیدی به این دارن که شغل خوب داشته باشن برن به سمت شغل معلمی و بحث جذب در آموزش پرورش.
آقای دکتر قرار بود از روز جمعه همین هفته ما مسابقات جوانان کشور رو داشته باشیم که ظاهرا مثل که به تعویق افتاده. ممکنه دلیلشو بفرمایین؟
بله آقای منصوریان، مکانی که براش در نظر گرفته بودیم به خاطر تأخیر امتحانات
استان فارس بود دیگه آقای دکتر
جان.
استان فارس بود؟
نه توی تهران.
آها آها.
دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران رو مد نظر داشتین.
آها آها.
آره یه اتفاقات افتاد، امتحانات یه چند روز جابجا شد، بعد دوستان اعلام کردن که ما خوابگاه نمیتونیم در اختیار قرار بدیم.
درسته.
در این خاطر ما الان داریم با دو سه تا استان مذاکره کردیم، البته یکیش هم الان همین الانی که با شما دارم صحبت میکنم تقریبا نهایی شده.
درست.
و از استانهای تقریبا قسمت مرکزی هست با آب و هوای خوب.
من قبلش شنیده بودم استان فارس شیرازه.
نه نیست. قطعا استان فارس میزبان نیست. یه استانی همجوار این استان هاست که میخوایم مرکزیت داشته باشه و فکر میکنم تا 20-25 مهر ماه انشالله این مسابقات ورود بشه، با یه 20-25 روز با یه ماه تاخیر اعلام کنیم و تیم ها بیان و مسابقمون انجام بشه.
یعنی بعد از جهانی انشالله؟
بله بعد از بازگشت تیم از جهانی انشالله ما بر مسابقات کشوری رو برگزار میکنیم. این دیگه یه اتفاقاتیه که
بله قابل پیشبینی نیست
و قابل پیشبینی نیست واقعا.
درسته. آقای دکتر قرار بود از دیروز جشنواره استعدادیابی تو در تهران هم شروع به کار کنه.
بله شروع شده، با قدرت هم شروع شده. من مستندات جشنواره که دومین سال داریم برگزار میکنم خدمت مقام عالی وزارت ارسال کردم، خیلی محبت داشتن، تحسین کردن، قرار شد یک جلسه حضوری داشته باشیم با ایشون در مورد این موضوع و خودتون میدونید ما با چه انسجامی مسابقات رو داریم انجام میدیم. ضمن این که امسال یه موضوعی رو بهش اضافه کردیم از باب این که چون ما اینها رو داریم، عرض کردم تو برنامه های قبل، برنامه فدراسیون ما برای نسل سازی آینده است، برای المپیک 22 و 26 باید وزنه برداری از الان نسلش رو بسازه و پشتوانه سازی تیم های ملیش رو انجام بده و دو تا موضوع رو میخوام نسبت به اون بازخورد مثبت این مسابقات بهتون بگم. فقط در مسابقات نوجوانان 13 تا 15 سال کشور 22 تا دختر 12 ساله پارسال که 12 ساله بودن تو جشنواره ما شرکت کرده بودن توی مسابقات کشوری امسال حضور داشتن و 8-9 تاشون مدال گرفتن.
آفرین.
و اینها ثمره اون برنامه ریزی ها و اون ارزیابی هاست که ورزشکارای در اون سن و سال هم انگیزه گرفتن. ضمن اینکه میخوایم امسال در فینال در محل آکادمی ملی المپیک افرادی که منتخب شدن پسر و دختر انشالله بحث ارزیابی ژنتیکی از ترشحات بزاق رو انجام بدیم و همچنین والدینشون رو مورد ارزیابی قرار بدیم.
آها.
و ببینیم که واقعا این ژن و برتری در ژنتیک اینها هم هست یا نه، که این کار هم در نوع خودش به نظر من یک کار بی‌نظیر هست. بازم موضوع دیگه بگم که ما واحد پژوهش فدراسیونمون تو این موضوعات داره 5-6 عنوان پژوهشی رو داره دنبال میکنه که انشالله نتایجی که به دست میاریم در آینده در کتب مختلف عنوان رفرنس برای مربیامون مورد استفاده قرار خواهد گرفت
انشالله. ممنونم آقای دکتر انیشیروانی عزیز.
ارادتمندم. ممنونم از شما و آقای مرادی عزیز و همکاران و محترمتون آقای عبدالهاشم‌پور و بقیه دوستان در خدمتتون هستم.
زنده باشید دکتر. من فقط یه سوال در پایان صحبت ازتون داشتم. آقای اسحاق ابراهیم اسحاق که همراه جلود اومده بود با فدراسیون شما، فدراسیون کشور ما، در واقع تفاهم‌نامه چیزی منعقد نکردن مبنی بر همکاری مشترک، اردوهای مشترک؟
ببینید ما به دو دلیل ایشون رو دعوت کردیم. اولین دلیل این بود که ما یه چند تا مورد رو رایزنی کنیم با ایشون که خب ایشون عضو کمیته ملی المپیک و پارالمپیک کشورشون هم هستن.
بله.
ما می‌خواستیم رایزنی کنیم در مورد موارد مختلف. اون چیه؟ اون این که خب کشور بحرین هم الان در وزنه‌بندی ظرفیت خوبی داره.
بله.
ما در برگزاری اردوهای مشترک بحث کمک تجهیزاتی نرم‌افزاری سخت‌افزاری به هم دیگه، بحث توانمندسازی مربیا و داورا بین دو کشور و اینکه ما دعوت کردیم با توجه به اینکه خب ما اونجا دفتر نمایندگی و کنسولگری نداریم.
بله.
و خب کشور بحرین میزبان بازی های جوانان آسیاست و ایشون نماینده کمیته ملی المپیک و کمیته ملی المپیک این کشور حضور پیدا کردن که کمیته ملی المپیک ما هر بحرین هر کمکی و هر موضوعی رو اونجا لازم داشتن ایشون هماهنگی هاشون انشالله